حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه تبلیغ و اثبات قدیر، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
دیشب به عرض رسوندم با توجه به اینکه مکان به نام غدیر است و با توجه به آیات قرآن کریم و روایات شخص نبی اکرم و سایر معصومین و ادله مطلق عقلی و تحلیل منطقی تاریخ، مهمترین و اساسی ترین واقعه که در تاریخ بشریت به وقوع پیوسته از نظر نقش داشتن و اثرگذاری در زندگی انسان‌ها واقعه غدیر است. آیا قابل اثبات است یا یک ادعا؟ اول به قرآن مراجعه می‌کنیم. از دید قرآن کریم آیاتی چند وجود دارد که با کمی دقت و تدبر به راحتی این مطلب را به اثبات می‌رساند که من جمله از اون آیات آیه تبلیغ است، آیه 67 از سوره مبارکه مائده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای رسول ما ابلاغ کن اون چرا که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است. و ان لم تفعل، اگر این کار را نکنی، فما بلغت رسالته، رسالت الهی را عملی نساخته ای. دیشب استدلال کردیم و بحث نمودیم که اگر برخی بگویند ما تنها به قرآن اکتفا می‌کنیم و از خود قرآن معتقداتمون رو استخراج می‌نماییم، سوال می‌کنیم ما انزل در اینجا یعنی چه؟ همان گونه که اگر در قرآن آمده از کتب علیکم الصیام، صیام یعنی چه؟ اگر در قرآن آمده از اقیم الصلاة، صلاة به چه شکل، با چه کیفیت، با چه کمیت و با چه خصائص؟ هیچ معتقد به روزه و نماز نمیتواند تمام جزئیات نماز و روزه را که مقید است انجام بدهد و عمل کند از خود قرآن کریم به دست آورد، مگر اون که طبق دستور خود قرآن که از پیامبر بگیرید، از پیامبر بپرسید و این تنازعتم فی شیئن فردوه الى الله و رسول و این تنازعتم فی شیئن، اگر شما نسبت به چیزی فی شیئن در هر امری در هر موردی شما تنازع پیدا کردید، اختلاف برداشت داشتید، بنده از آیه چنین برداشت کنم، شما از آیه به شکل دیگر، دیگری به شکل دیگر، خود قرآن در این زمینه چه می‌فرماید؟ فردوه الی الله و رسول، ارجاع بدید به خدا، خدا چه گفته است؟ ولی وقتی بخواهیم نظر خدا را بدانیم قطعاً رسول مطرح می شود. رسول خدا برای ما چگونه بیان می دارد؟ پس ما توجه به این آیه شریف می کنیم، بله ما انزل الیک، ما انزل از نظر سیاق، از نظر عبارت و از نظر ظاهر آیه شریفه صراحت ندارد. ما انزل اونچه که نازل شده است، این اونچه که نازل شده است چیست؟ دیشب از منابعی چون تفسیر فخر رازی، چون تفسیر سیوطی، دارالمنصور و و که نمونه هایی رو هم خواهم خدمتتون عرض کرد، از منابع قوی و دست اول دانشمندان اهل سنت همه این رو نقل کرده اند که این ما انزله چه بود؟ چشمها به پیغمبر گفته شد، گوشها به سمت پیغمبر جلب گشت، یا رسول الله چه نازل شده است؟ نه تنها چه نازل شده است، چه چیزی نازل شده است که با رسالت پیغمبر برابری میکند؟ اینجا مطلبی را مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان مطرح میکنند که حقیقتاً دقیق و ارزنده است و برخی از مفسرین هم بدان پرداخته‌اند، برخی از متکلمین هم در بحث‌های کلامی به اون توجه کردند. اگر ما این آیه رو اینگونه ترجمه کنیم یا اینگونه برداشت کنیم، فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، فَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر این کار را نکنه، این کار معلومه چیه؟ بلغ ما انزله، که بلغ ما انزله مشخص شد من کنت مولا فهازا علی مولاست. اگر این کار را نکنی فما بلغت رسالته، آیا می شود فما بلغت رسالته را اینجوری معنی کرد؟ این کار را نکنی این رسالت ابلاغ ولایت را نکردی؟ نه، اگه این معنا رو بگیریم غلط. این بحث رو مرحوم علامه دارن، متکلمین دیگر هم در بحث‌های کلامی بهش پرداختن، خیلی زیبا و دقیق. دقت بفرمایید، به جهت این که اگر ما قبول داریم قرآن معجزه است و لازمه معجزه بودن قرآن فصاحت و بلاغت است، هیچ سخن بی اساس، بی منطق، بی محتوا، بدون فصاحت و بلاغت نباید بگوید، که برخی از ادبا اینگونه ادعا کردن، مثلا نویسنده کتاب تهذیب المنطق طبرستانی، زنی که این کتاب رو به عنوان منطق نوشته است اما چون ادیب و سخنور هم بوده ادعا کرده اگر کسی یک باب از این کتاب من بردارد یا یک باب به این کتاب من بیفزاید که معنای جمله و عبارت تغییر نکند من به وزنش به او طلا میدم. یعنی اونقدر این کتاب رو حساب شده از نظر ادبیات عربی نوشتم یه دونه باب اضافه توش نمیتونید پیدا کنید، یه دونه باب کم نمیتونید پیدا کنید، بیایید یک باب بهش بیفزایید عبارت تغییر نکنه معناش، یک واو از اون بردارید معنا تغییر نکنه. گاهی افراد بشر وقتی میخواهن با فصاحت و بلاغت سخن بگویند یا بنویسن چنین ادعایی میکنن: قرآن که معجزه است، قرآن که کلام خداست، اگر بناس جوری سخن بگوید یک ذره بیمورد در این مطلبی باشد قرآن را از عظمت می اندازد. آیا توضیح واضحات و سخن روشنی که نیاز به گفتن ندارد با فصاحت و بلاغت منافات داره؟ در ادبیات عرب می گویند در اون جایی که حذف ما یعلم لازم باشد حذف نکنید عبارت از فصاحت میفتد. یعنی چه؟ حذف ما یعلم. بنده یک عبارتی رو میخوام بیان کنم، برای همه شما معلوم است که الان چه مطلبی در کنار این مطلب میشود گفت یا این عبارت اون رو در بر دارد. من بخواهم اون مطلب معلوم را حذف نکنم بیان کنم میشه توضیح واضحه. اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است؟ که ما در ادبیات فارسی هم این رو میپذیریم، آنانی که اون چرا که عیان است به بیان میآورن یا مطلب کم دارن یا توجه به فصاحت و بلاغت گفتار ندارن. اگر منظور این آیه شریف این باشد اگر شما ابلاغ نکنیم ما انزل الیک را ابلاغ نکرده ایم، خب اگه ابلاغ نکنیم نکرده ایم اینکه معلومه که ارزش قرآن از بین میبره. مثل این که بنده بگویم اگر شما اینجا راه نروید راه نرفته ایم، خب این رو که همه میدونن. اگر شما اینجا ننشسته ای پس ننشسته ای، اگر شما اینجا نبوده ای پس نبوده ای. میگه عجب چقدر فضل شما زیاد است، رو از کرامات شیخ ما این است شیره را خورد و گفت شیرین است، یا به قول دیگری از کرامات شیخ ما چه عجب پنجه را باز کرد و گفت عجب. ای که هنر نیست که فعلم تفعل فما بلغت رسالته، اگه تو ابلاغ نکنی ابلاغ نکردی. قرآن شأنش عجله که بخواد این گونه سخن بگه، و لذا هر مفسری هم اهم از شیعه و سنی غیر شیعه به این آیه توجه کرده اینجوری معنی نکرده، گفته و علم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی اگر این امر را ابلاغ نکنی اصل رسالت را عملی نکردی. اگه این معنی رو گرفتی معنی پیدا میکنه. پس این کار موردیست از رسالت، مصداقیست از ابلاغ. آیا رسالت رسول، مأموریت نبی، ابلاغ ما انزل من الله هست یا نه؟ نماز ما انزل من الله ابلاغ کنه، روزه ما انزل من الله باید ابلاغ کنه. لذا عبارتی در خطبه فدک هست که بعد بهش میپردازم انشاءالله. پیغمبر میفرمایند چون خداوند مرا مأمور کرده است که امر و نهی او را ابلاغ کنم، معصوم هم قرار داده است. در روز قدیر خان یکی از عبارات خطبه قدیر این است: چون خدا مرا مأمور ابلاغ اوامر و نواهی خود ساخته است، مرا معصوم هم قرار داده. یعنی در رسوندن، در ابلاغ، کوچکترین خطا، اشتباه، گناه در من راه پیدا نکند که همه مطالب را بگیرم و برسانم. یک مورد از ابلاغ، ابلاغ قدیر است. یعنی من کنتم ابلاغ فآزاری و مولا. آیا طبق این آیه برداشت نمی شود و علم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار را نکنی رسالت خدا را به انجام نرسنده ای. خب 23 سال رسالت رو ابلاغ کرده، اون همه زحمات رو که در این 23 سال کشیده، اینها یک طرف 70 روز مونده به رحلت پیغمبر، این یک طرف. پس از دید این آیه شریفه این یک ابلاغ نسبت به همه اون ابلاغ مهمتر است، که اگر این ابلاغ نشود اونهایی که ابلاغ شده است هیچ است. پس این مهمترینه. ما این ادعا رو بکنیم از قرآن در نمیاد، اشکال. این بحث ها اینجا معلوم اشکال. اگر مطلب اینقدر مهم است که ما از آیه شریفه داریم استنباط میکنیم، عدم ابلاغ این مورد در کل رسالت پیغمبر با ابلاغ 23 ساله پیغمبر قبل از این مورد نه تنها برابری بلکه برتری رو هم نشون میدهد. خب چرا خدا سریع نگفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ولایت علی بن ابی طالب و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس؟ اگر خدا اینجوری میفرمود دیگه مردم هم بتونه هم نمیافتادن. این همه اشکالاتی هم که تو این بحثا پیش میاد دیگه پیش نمیومد. خدای بر علو درجات مرحوم علامه امینی بیفزاید که در یک جلسه فرمودند اگر هر کس از خلفا بگذرد من به سهم خودم فردای قیامت از خلفا نمیگذرم. چرا؟ 50 سال عمرم صرف کردم تا ثابت کنم حق با علی است. 50 سال عمر من از من گرفتن. این که نیاز نداشت، باید معلوم بود برای همه، کاری کردن. لذا من به سهم خودم که 50 سال عمرم رو صرف کردم، این کتاب خونه، اون کتاب خونه، این کشور، اون کشور، این کلاس، اون درس، اون عالم، این نسخه، اون نسخه، خونه دل خوردم تا القدیر بنویسم در اختیار مردم بگذارم. خب آیا اگر کسی اشکال کنه مطلب با این همه عظمت و اهمیت را خدا صریح در قرآن بیان می‌فرمود؟ اگر صریح بیان می‌فرمود آیا مشکلات حل می‌شد یا نه؟ جواب 4 تا جواب بنده عرض می‌کنم، 2 تاش به یک جواب برمی‌گرده، 2 تاش مستقل. تقاضا دارم دقت کنید. جواب اول، اصلاً فلسفه عبودیت راز عبد شدن و مطیع پروردگار گشتن و یا مؤمن بودن در این عالم بر اساس خود قرآن کریم و بر اساس عقلی که میتونیم تعقل کنیم و به دست بیاوریم، امتحان دادن، آزمایش شدن، در بوته امتحان و آزمایش پخته شدن و بالا آمدن. خود این بحث حداقل 10 شب وقت میخواد. اونی ما در حد جواب سوال میخوام فعلا بحث کنیم. از قرآن شاهد بیارم. خوب عنایت بفرمایید. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون؟ آیا خیال کردن، گمان بردن که اگر گفتن ایمان آوردیم تموم شد، کافیست و اونها را در بوته امتحان و آزمایش قرار نمی دهیم؟ این یک تز کلی قرآن. 2، ابراهیم خلیل الرحمن با اون مقام وقتی میخواد به درجات بالاتر در تکامل انسانیش نائل شود، و اذ تلا ابراهیم ربه کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس امام. و اذ تلا مبتلا میکنی، تو آزمایش ها قرارش میدی. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که خود بحث مفصل دارد. ولنبلونکم، کم خطاب به کیه؟ انسان ها، شما انسان ها. لام تاکید، نون تاکید سبیله. ولنبلونکم، اگه بخوام به فارسی برگردونم، لام نون تاکید، حتما قطعا مسلماً بدون برو برگر شما ها امتحان میکنید، به مال، به جان، به کاهش های ثمرات، درآمدها، و شما رو میندازیم تو بوته آزمایش. فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر اون مقام را پیدا میکند در روزهای یک شنبه که زیارتش میکنید چه میخوانید؟ السلام علیک یا ممتحنت و امتحنت الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره. خدا امتحانتون کرد، ولی قبل از اون که شما رو به این عالم بیاورد در ظرف عالم دیگر شما رو امتحان کرد. و وجدک لممتحنک صابره، این خیلی ثابت قدمی شما استادی، حالا که ثابت قدمی شما رو به این مقام رسوند. فلسفه به یک جایی رسیدن در نظام تکامل در بوته امتحان قرار گرفتنه. منتها برای غیر شعور، غیر مختار، غیر انسان، آقا میخوان طلا از ناخالصی در بیارن، کوره رو میگذارن، این شیئی که ناخالصی داره میذارن تو کوره، هی تو حرارت میدمن، در این گرما، در این حرارت، در این ذوب شدنها ناخالصی ها رو بگیرن. اون شاعر توجهی به این معنا داشت که قشنگ گفت، شاعر عرب در اوج خفقان حکومت بنی امیه در مدح علی شعر سرود، تبعیدش کردن از تبعیدگاه، این شعر و سرود فرستاد برای خلیفه زمان. شر دوبی اندم تداعی علی یا و رعوزا کفی یدا اندوی یا فبربی ما ابرح الدهر حتی تختلی محجتی به حب علی یا حب دین لا حب دنیا و شر الحب حب یقین علی دنیوی یا. منظور این بیته ساغن ما فز و آبت من هم لا زمین من و لا سنیدن دعی یا. این این شعر رو دقت بکنید، یه بیت رو، ای خدا مرا ذوب کن در قالب دوستداران علی بریز تا معلوم بشه من ادعا میکنم، من فقط حرف نمیزنم. یعنی وقتی میخوام ذوب کنم یه شیئی که ناخالصی داره میخوام بریزم توی قالب در بیارم، خودشو نشون میده یا نه؟ میگه منو ذوب کن در کوره عشق علی، در این مشکلات، در این شدائد، در این گرفتاری ها بسوزانن مرا و معلوم میشه ناخالصی در من چقدره. اگه ناخالصی نه دور بریزم خالص میشم بیام بالا. نه صریح از قرآن براتون میگم، اصلا خدا عمدن گاهی در قرآن یه آیاتی میذاره ما رو دوچار یه تردیدی بکنه معلوم بشه ما راست میگیم یا نه. یه مثال بزنم وارد بشم، از قرآن میگم. چرا این اشکالات تو ذهن جوانای ما میکنن؟ اگر ولایت علی مهم بود سریع در قرآن میگفت بله ولایت، قرآن نفهمیده این حرف رو میزنه، بیتارو یا مقدس این حرف رو میزنه. حالا از قرآن سریع براتون میگم، یه مثال اول میگم. این مثال دقت بفرمایید، معلم ورقه ها رو داده شاگردا، سوالات هم داده شاگردا، در کلاس هم بسته، دوربین مخفی ها رو به کار گذاشته رفته تو اتاقش. شاگردانی که قصد شیطنت داره، شاگرد سالم، شاگرد پاک، میگه که آقا معلم که تو کلاس میشونه باشه، ناظر که میشونه باشه، از من معلومات رو میخوان، من هرچی بلدم و بردم رو بیستم میگم، بلدم نیستم یا ما بیشتر از این در اطلاعات رو نمیشتم. اما شاگردی که میخواد شیطنت کنه، میخواد یه زبلبازی در بیاره، یه نگاهی اون بر اون میکنه، متوجه دوری مخفیه نیست، میگه خب معلم که نیست، حالا باشه ما هرچی میتونی خواهی نشوی رسوا چنین و چنان شو، یه مشکی کتابا رو در بیاره چه بکنه و رقم رو بکنه بده. معلم دو روز بعد صداش میزنه برای تو اتاق، بیا آقا چیکار میکردی؟ ای آقا شما فهمیدی؟ فیلم رو میذاره جلوش. عجب، خب آقا خودتون این کار کردی دیگه، زمینه رو دست ما دادید، اگه از کلاس نمیرفتی بیرون ما تحریک نمیشدی. میگه اصلا من میخواستم عمدن این کار کنم، بیرون شما ها چند مرده قلباجید، یه ادعایی که میکنید خودتون نشون بدید. اصلا خدا با بندگان اینجوری عمل کرده نص صریح قرآن. من یکی دو تا شاهد از قرآن میاد، اگر فرصت باشه ما از این شواهد قرآن خیلی داریم. یک، سوره آل عمران آیه 6، خوب دقت میکنید به این آیه راجب محکمات و متشابهات. بگه اوست که برای شما آیات محکم قرار داد و الاخر متشابهات، و یک سلسله دیگه از این آیات متشابهاته. خب متشابهات رو چرا قرار داد؟ مگر بسیاری افراد از آیات متشابه در قرآن بد نفهمیدن، منحرف نشدن، دچار یک اضطراباتی نگشتن. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که تو دلشون یه مرضایی دارن، یه مرضایی دارن، یه سوء نیتایی دارن، برن سراغ اونا، هی دست بندازن. مولا امیر المؤمنین در نهج البلاغه این خیلی زیبا معرفی میکنن، میفرماید ما یک منتقد داریم، یک ایجو داریم. میخواد فرقشو برای ما بیان کنه با مثال. مولا در کلمات رساله نهج البلاغه میفرماید، میگه یه وقت شما پزشکی تمام بدن بیمار رو میگردی، ببینید کجا عیبی هست، اون عیب رو روش دست بگذاری، بگی آقا جان اینجا نقصه و برو اینو مداوا کن. این عیب جویی نیست، این در واقع نوعی مثل انتقاد، میخواد مشکل رو پیدا کنه از میان ببره. اما یه وقت بعضی آدما الان یه حسادتشون میشه با شما، میخواد یه جوری شما رو تو جامعه بکوبه، هی میگرده هی میگرده هی میگرده تا یه نقطه ضعفی پیدا کنه، پیدا کرد انگشت میذاره روی همین، در قالب امر معروف اونو علم میکنه، در قالب نهی از منکر اونو علم میکنه، در قالب دلسوزی به حال جامعه اونو علم میکنه، اما معلومه غرض و مرضی داره، میخواد یک بهانه کنه بیاد بالا. خدا میگه من در قرآن محکم و متشابه قرار دادم، وقتی میخوام انسانها را امتحان کنم ببینم در امتحان به این متشابهات میرسن چه کار میکنم، این خودشونو نشون بده. این در قرآن چقدر قرار گرفته. اصلا در ابتدا وقتی صحبت خلقت آدم است، خوب توجه بفرمایید، خدا قبل از اون که آدم را روح در او بدمد و به بهشت ببرد، از بهشت بیرون براند به این عالم بیاورد، چی فرمود؟ اینی جائلون فل ارض خلیفه. نفرمود اینی جائلون فل جنه، نفرمود اینی واضع اون فل جنه، من میخوام تو بهشت قرار بدم، من میخوام تو بهشت براش جام. تو اصلا من برای زمین دارم میآفرینم، پس چرا برد بهشت؟ برد بهشت بگه ببینید جای اصلی کن اینجاست، من باید برگردی تو دنیا، تو دارون بالبلاء محفوفه، سراییست که امتحانها داره، آزمایشها داره، قربال کردنها داره، در این امتحانها خودتون نشون بدید میتونید بیاید اینجا یا نه. پس بردن تو بهش برای توقف در بهش نبود، به شهادت خود قرآن. این قرآن نمیگه اینی جائلون فی الارضه، و وقتی هم که آدم خواست از بهش خارج بشه قل نه به تو فرمود، فرمود فی الارضه مستقرون و متاع، شما جایگاهتون فعلا زمینه اما متاعه، یعنی حالایی که از او استفاده کنید برای اونجایی که باید قرار بگیرید و سود ببرید، برید در زمینی بهره را بجوید و بیایید. در آیه دیگر این مطلب رو چگونه فرمود؟ اینا فقط از قرآن دارم عرض میکنم. لو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگر خدا میخواست همه شما رو امت واحده قرار میداد، یه نفر گناه نکنه، همه عادی، همه قوی، همه پاکدامن، همه چون فرشتگان، یک خط در مسیر عبودیت پروردگار، راکع و ساجد و عابد و خاضع و خاشع. ولکن نه، لیبلوکم فیما آتاکم، لیبلوکم فیما آتاکم، میخواد شما را امتحان کنه نسبت به اون چیزی که به شما داده است. پس سبق الخیرات، پس سبقت بگیرید. سبقت این تشبیه دقت بفرمایید، یک زمان رژه نظامی است، یک مثلا گروه 1000 نفری از نظامیان، 5000 نفری از نظامیان، اینها رو با یک ریتم خاصی دارن حرکت میدن، آقا رژه برید، با یک سرعت معینی که براشون تعیین تکلیف شده. اینجا آزادی و اختیار مطرح نیست، اونی که نمیتونه تند بره باید خودش فشار بیاره، اونی که میتونه تندتر بره باید خودشو کنترل کنه، اون حرکت معین. اصل بر تساوی و یک نواقیس آزادی سلب میشد، اما در یک مسابقه 2-5 نفر 10 نفر 100 نفر میگن الان سوت میزنیم شروع کنیم، اصل بر چیست؟ هر که بیشتر تمرین کرده، هر که بیشتر آزمایش نموده، در این مرحله خودشو نشون بده چگونه جلو میره. دنیا به نص صریح قرآن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، میدان آزمایش است، میدان امتحان است. یکی از راه‌های امتحان اینه، آیه رو اینجوری قرار میده، اونی که غرض نداره مرض نداره مطلب رو میگیره، اونی که غرض داره غرض خودش رو نشون بده. ببینید شما در این سیستم‌های طبی مثلا میان میخوان ببینن این طرف الان کسالتی داره یا نه، یه ماده ای تو بدنش تزریق میکنن، اونی که بدنش سالمه کاملا مشخص میشه، اونی که بدنش نقص داره خودشو نشون میده، گاهی تیک خون ازش میگیرن توی دستگاه خاص آزمایشی قرار میدن، اونی که سالم نشون میده، اونی که بیمار نشون میده،
در بوته آزمایش انسان غربال می شود. و تو پرانتز بگم، جزء بحث من نیست، تو پرانتز بگم، روایات ما دارد نزدیک به ظهور امام عصر علیه السلام این آزمایش برای مؤمنین از شیعه به حد نهاییش میرسد، به حد نهاییش، که اونقدر این آزمایش سنگینه که امام باقر علیه السلام به جابر جعفی فرمود جابر به خدا قسم اینقدر اینا رو تو غربال میزنن، تو غربل مصمت و غربل و نغربل تکونشون میدن تو موقعیت های گوناگون آزمایشی، که در این آزمایش بعضی ها صبح مؤمن از خونه خارج میشن غروب کافر برمیگردن، بعضی ها شب مؤمن، روایت ما باقره، شب مؤمن برمیگردن تو خونه صبح کافر خارج میشن. نه اینقدر زمینه لغزش و امتحان حاد و حساسه، دنیا داره امتحانه، خب خدا میخواد امتحان کنه، اگر کسی تسلیم امر خداست مؤمن کیه؟ سوره نساء 65 فلا ورد به کلا یؤمنون، فلا ورد به کلا یؤمنون، به پروردگار تو قسم ای پیغمبر، اون چرا تو حکم کنی اونها تو را حکم قرار بدن، در اون چرا که اونها مشاجره میکنن، بنده میگم شما میگید، آقا میگه، دیگری میگه، ببینید پیغمبر چه حکم میده، حالا تنها پیغمبر را حکم قرار بدی، نه یه قدم جلوتر، حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما، یه ذره تو دلشونم باقی نشه آخ چرا پیغمبر اینجوری گفت، هر چی پیغمبر میگه بگه چش و یا سلم تسلیما و تسلیم محض باشن در مقابل پیغمبر. خب اینجا یه امتحانه، بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کن اون چه بر تو نازل شده، راست میگی یا رسول الله چیه؟ خب پیغمبر که حضور 120,000 چش امیر المؤمنین رو برم کرد به همه نشون داد و فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، از باب نمونه غیر از کتب تفسیری که عرض کردم من یکی دو کتاب حدیثی از صحابه سته اهل سنت براتون بگم، سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه یکی از صحابه سته است، جلد اول صفحه 55 و 58 سریع داریم که پیغمبر نزول این آیه علی رو به همه نشون داد و گفت من کنت مولا فهذا علی مولا. احمد حنبل رئیس فرقه حنابله جلد اول کتاب مسند صفحه 84 میگه، صفحه 88 میگه، صفحه 118، صفحه 119، صفحه 152، صفحه 281، صفحه 331، صفحه 370، 9 جا این عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا رو تکرار میکنه، میگه پیغمبر در قدیر این رو گفت. مناقب خارزمی از کتب معروف اهل سنت صفحه 217 میگه در روز شورای شش نفری که طلحه بود، زبیر بود، عبدالرحمن عوف بود، سعد وقاص بود، عثمان بود، خود مولا بودند، در روز مناقب خوارزمی میگه امیرالمؤمنین در روز شورا فرمود مگه شما نشنیدید پیغمبر در قدیر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، بلغ ما انزل الیک، ولایت علی بن ابی طالب. حمویینی از دانشمندان معروف اهل سنت کتاب فرائض السرتین میگه در باب 58 میگه در دوران خلافت عثمان چند بار علی در جنگ این آیه و قضیه قدیر را به رخ مردم کشید. حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 370 میگه مستدرک الصحیحین، اهل فن میدونن چه کتابیه، مستدرک صحیح بخاری و صحیح مسلمه جلد 3 صفحه 371 میگه در روز جنگ جمل علی در مقابل طلحه و زبیر و عایشه قرار گرفت فرمود شما رو قسم میگم نشنیدید پیغمبر در روز قدیر خم گفت من کنت مولا آزاد و مولا، بازم هستا از باب نمونه میخواه بگم. اما وقتی خدا میخواد بهانه جوها رو مشخص کنه چیکار میکنه؟ میذاره بلغ ما انزل الیک. اون وقت آقای فخر رازی 9 احتمال در آیش در تفسیر مفاتیح القیب در این آیه قبل میده، احتمال نهم این بود که براءت ابن عازب و ابن عباس اینو نقل کردن، بعد میگه البته من نمیتونم قبول کنم، چرا؟ دقت بکنید، من نمیتونم قبول کنم. چرا؟ چون آیه 67 سوره مائده وقتی میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، ادامش میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین، ادامش میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا قوم کافرین را هدایت نمی کند. پس معلوم کسانی که این رو قبول نمی کنند کافرند، چون آیات قبل راجع به یهود و نصاراست و آیات بعد راجع به یهود و نصاراست، این آیه راجع به یهود و نصاراست. خدا به پیغمبر گفته ابلاغ کن به مردم که یهود و نصارا چنین و چنانند. پیغمبر از یهود و نصارا میترسید. خدا میگه والله یعصمک من الناس، تو نترس، ابلاغ کن. و این مردم هم چون کافرن هدایت نمیشن. چندی اشکال بر این تفسیر وارده که بنده بر مبنای مطالعه میگم نه احساسات. با قسم از حضرت عباس، خود فخرازی هم میدونه که دروغ میگه، چون فخرازی مولاست، میدونه چی داره میگه. به جهت اینکه یک، اگر بنا بود به جهت ان الله لا یهدی القوم الکافرین این آیه مختص کفار باشد، شما این آیه رو چی میگید؟ چند تا آیه داریم، من یک شروع کنم. سوره آل عمران آیه 95 و 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین، رجوع عظمت مکه. فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی عن العالمین. این من کفره یعنی چی؟ کسی کفر زد نسبت به چی؟ و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. به هر کتاب لغت عرب میخواید مراجعه کنید، برید نگاه کنید، حتی المنجد را که مسیحی ها نوشتن، دیگه نه شیعه نوشته نه سنی، یک زباندان عرب منجد نوشته، برید به لغت منجد مراجعه کنید و هر کتاب دیگه میخواد مراجعه کنید. کفر یعنی پوشش، کافر یعنی پوشاننده. در خود قرآن کریم به کشاورز کافر گفته شده. چرا؟ چون دانه را زیر خاک مخفی میکنند. هر کسی چیزی را مخفی کند میشه کافر. اگر الان بنده این حبه قند رو مخفی کنم، بعضی بازی ها با بچه ها میکنن، ای گفتی تو درسم چیه؟ من مخفی کننده اینم. از نظر لغت کافر این حبه هم. اصطلاحاً کسی که حقی را مخفی میکنن او کافر میشه. میگه کسی میخواد حج رو ندیده بگیرن، کفر به حج ببرزن، یعنی این حقیقت رو مخفی کنه. کسی میخواد این حقیقت را مخفی کند، بلغ ما انزل الیک من ربک، بله کافره. کافره به چه معنی؟ کافریست که حق را پوشانیده، کافریست که حقیقت را کتمان کرده. در قرآن کریم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى اولئک علیهم لعنت الله و لعنت اللاعنین. کسی که کتمان کند، کسی که حق را مخفی کند، کسی که حق را بپوشاند، خدا بر او لعنت می کند و لعنت لاعنین رو شامل حال او میگرداند. خب این ان الله لا یهدی القوم الکافرین یعنی اگه کسی بخواد اینا رو مخفی کنه، خدا هدایتش نمی کنه. آقای فخرازی خودت مستاب این آیه، چرا؟ برای اینکه حق را پنهان کردی، حق را پنهان کردی. من یادم نمیره چند سال قبل بود که سالتی داشتم به یه پزشکی، خدایش رحمت کنه، خیلی پاک، خیلی متدین، بهش مراجعه کردم. از دوستان ما بود، من معاینه کرد و خدا تو رو هدایت نمی کنه. گفتم دکتر چی شده؟ گفتم آیا قرآن نمیگه ان الله لا یهدی القوم الظالمین؟ قرآن میگه خدا ظالم رو هدایت نمی کنه. مگه از تعمیرتون از اول بلاغه زدم تو نفسی رو به عنوان یک مثلا امر ناسهی شما رو بدن ظلم کردی یا تو ظالمی؟ یکی ظلم میکنه میگه یکی ظلم میکنه به بدنش، حقیقت وحشت من گرفت، مرکش منطقیه. حالا اگر ما بگیم این الله هم یهد قوم ظالمی، اگر یه فردی تو خونه سر زن و بچهش به ظلم داد کشیده، او جز این آیه نیست. فقط کسی که سیلی به صورت حضرت زهرا سلام الله علیها زده او ظالم است. یه سر ظلمه، اینم یه سر ظلمه. کفر هم اینطور، کسی که حقی را مخفی میکنه کافره. یه وقت نبوت پیغمبر رو مخفی میکنه، یه وقت ولایت امیر ابی طالب رو. ولی وقتی غدیر خم مهمترین حادثه است، مخفی کردن غدیر خم هم مهمترین کفره. اما شاهدی که ما از گفتار پیغمبر داریم که این امتحان امت از علی شروع میشه. اجازه بدید شاهد اینجا نقل کنم. تفسیر عیاشی در ذیل این آیه اپنیمات او قتل نقل میکنند و بسیاری از تواریخ پیغمبر حالشون خیلی بد رو بستر بودن، چشم را کردن، فرمودن حبیب منو بگید بیاد. عایشه فوری فرستاد سراغ باباش، باباش اومد، پیغمبر چشماشو بست. نکته ظریف رو میکنه دو بحث منه دقیق بفرمایید. حفصه فرستاد دنبال باباش، باباش وارد شد، پیغمبر چشماشو بست. ام سلمه فرمودن چرا پیغمبر اذیت میکنید؟ شما نمیدونید حبیب پیغمبر کیه؟ دوان اومد در خانه علی، علی جان پیغمبر با شما کار داره. امیرالمومنین وارد شد، ام سلمه میگه من بودم، عایشه بود، حفصه بود. تا پیغمبر چه شما کرد در مدر این علی داره بیا، فرمود الیه یا حبیبی الیه، حبیبم بیا. اینقدر فرمود پیغمبر، امیرالمومنین رفت کنار بستر پیغمبر، دو تا زانوهاش مرتب چسبوند به بدن پیغمبر. پیغمبر فرمود گوشت بیار جلو. علی گوش شاور در دهان پیغمبر. پیغمبر فرمود عایشه، حفصه، ام سلمه از اتاق برید بیرون. اونا از اتاق رفتن بیرون. پیغمبر با علی آرام سخنانی میگفت. گاهی صدای گریه علی بلند میشد، یک بارم صدای شیون علی بلند شد. یه نکته اینجا تو پرانتز بگم، اون مورد نظرم رو بعد میگم. سلامه که بعدها از علی پرسیدم، علی جان چی میگفت پیغمبر با شما و شما چرا گریه میکردی؟ چرا یه باشی برزنی؟ گفت پیغمبر به من فرمود علی، امتحان این امت با مرگ من نسبت به تو شروع میشود. هر امتی امتحان داره. امتحان امت من در نبوت من نیست، امتحان امت من در ولایت توست. بعد از مرگ من شروع میشه. قضایایی رو بیان کرد که ظلم ها می شود، چنین شود، چنین شود. من هم گریه می کردم و اینا رو باید صبر کنیم. گفت اونجایی که شیون زدی چه بود؟ اونجا صحبت بین در و دیوار قرار گرفتن از احباب بود. گفتم یا رسول الله اینجا رو صبر کنم؟ فرمود بله علی جان اینجا رو باید صبر کنم. اونی که مورد نظر منه غیر از این قسمت اینجا به بعد، پرانتز می بندم اینجا به بعد، عایشه دریچه رو هی باز میکرد، گوش رو ایستاد و برمیگشت. ببینید پیغمبر این لحظات آخر اون داره با علی محرمانه چی میگه، گزارش رد کنه. این نکته رو دقت بفرمایید. ام سلمه میگه پیغمبر عایشه و حفصه رو صدا زد، فرمود امتحان این امت بعد از مرگ من شروع میشود، امتحان شما دو تا از الان شروع میشه که نسبت به این حرفایی که من با علی نشم شما چه عکس العمل از علی الان میخواید نشون بدید؟ امت بناست در رابطه با علی امتحان بده. قرآن هم میگه میخواید امتحان کنیم، یک رازش اینه، میگه بلغ ما انزل الیک من ربک، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. هی به این صورت ها میگه. اونی که غرض نداره، مثل اینکه تو خود نماز غرض نداره، اقیم الصلاة. خب یا رسول الله چجوری؟ میگه صبح دارم که چاش من صبح دارم که نماز میکنم. اونی که غرضی داره، نه شاید یه جور دیگه هم بشه. این بازیگری هایی که مگه بعضی ها در نیاوردن؟ مگه همین الان تو دنیای اسلام بعضی ها نیستن؟ تو جامعه ما مگه نیستن؟ آقا حالا صلات شما با بین خود و خدای خودتون، خدا عاشقتم، دوست دارم، خدا مخلصتم، چاکرتم، این هم میشه صلات؟ کی گفته میشه صلات؟ کی میگه اقیم الصلات یعنی این؟ اگر اقیم الصلات حتی صبح صد رکعت بی وضوع پشت به قبله بخونی نماز نیست. نماز اونه که با وضوع رو به قبله، نه با وضوع رو به قبله، به جای حمد بقره رو بخون، بعد اون سوره توحید رو بخون. نماز خوندی؟ نه، چون لا صلاة الا بفاتحه. آقا من که بقره خوندم به جای حمد. اصلا معنا عبودیته. عبودیت یعنی چی؟ این عبد یعنی مطیع. خدا گفته حمد بخون، بعدش سوره چشم، منم حمد میخونم بعد سوره. اما خدای تو گفتی حمد، حالا من نخیر میخوام بقره بخونم. کسانی که این فکر رو میخوان در جامعه ایجاد کنن، آقا این عبارت چیه؟ همه داشتن مدارک رو هم فراوان داریم. مگه دوهمی نگفت متقطان محللتان فی زمن النبی و انا احرم هما؟ زمان پیغمبر حلال بود، نمیگه حرام بود. شما دروغ گفتی من اون خلاص نخیر پیغمبر گفت، ولی من میگم حرام یعنی چی؟ یعنی پیغمبر که بی اجازه خدا نمیگه. قرآن داره میگه ما انتقان الابا اون هو این هو الا وحی یوا. خدا گفت حلال، منم یکی میگم نخیر حرام. وقت چرا تقاضا دارم دقت کنید، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی خطبه فدک میخونن، در خطبه فدک میان میگن خداوند جعل الصلات تنزیهن عن الکبر، خدا صلات رو وضع کرد که شما از کبر منزه بشید. یعنی کبر چیه؟ خودمون رو گرفتن. یکی از متکبرترین متکبران که قرآن معرفی میکند که رونده میشود کیه؟ ابلیسه. ابا واستکبر، ابا کرد، استکبار ورزید، و کان من الکافرین، پوشاننده حق بود. کبر ابلیس نسبت به چی بود؟ نسبت به برجستگان عالمی که خدا قرار داده. خدا کیو قرار داده بود؟ آدم ابوالبشر رو. گفت سجده کن، نگفت خدا یا تو رو سجده نمی کنم. خدا رو که قبلا سجده می کرد. کیو سجده نکرد؟ اون برجسته ای که خدا قرار داده، که خدا گفته اینی جایمون الارضی خلیفه. گفت نخیر، خلقتنی من نار، خلقتنی من تین، ای من در مقابل نیست، دارو انک رجیم علیک لعنتی الی یوم الدین. حضرت زهرا سلام الله علیها اومده تو مسجد مدینه میخواد بگه در مقابل علی کبر میبرزید، پس شما نمازم نمیخونید. همونطوری که فردا میاد بگید که خدا گفت حلال، ما میگیم حرام، پس این نوعی منیت در مقابل اینا میخوان خودشون رو کنن، معلوم بشه کی عبده. لذا میگه نماز، میگه چشم، میگه بلغ ما انزل، میگه چیه؟ این همه منابع میگن من کنت مولا فاز علی مولا. پس چرا سر این نگفت؟ برای اینکه اینو بهانه میکنیم یا نه. کلاس و درش رو بس، رفت بیرون ببینه کی تولد میکنه. این یک رازشه. راز دوم رو بگم امشب که دو تا دیگه بمونه برای فردا شب ان شاء الله. راز دوم، بابا این بشر اگه بخواد شیطنت بکنه چه میکنه؟ این بشر بخواد شیطنت بکنه چه میکنه؟ خدای بیامرزه، یکی از دوستان خوب ما رو میگفت خدا گفته فردای قیامت دست، پا، چشم، گوش به زبان میاد. اگه بنا بود فردای قیامت همه اینا شهادت نده، این بشر بخواد حرف بزنه با خدا، انقدر معلوم نبود شیطنت میخواست بکنه که اونجا فرشتگان هم خسته بشن. در قالب مزاح میگه دیگه فضول موقوف، همه فیلم ها رو نشون میدن. آقا پیغمبر راجع به زهرا چی فرمودن؟ من تو دانشگاه شریعت مدینه بود، تو جمع دانشجوها گفتم که من یه سوال از شما دارم. یکی با من بود که خیلی هم ترسیده بود، خودمونم ترسیدم، ولی دیگه مولا عنایت کرد و دست آقا امام زمان رو ما حس کردیم اونجا عنایت شد. اومد دیگه گفتم با دابا، گفتم آقا صحیح بخاری داره ان الله یعز و یقضا به فاطمه و یرضا رضاها یا نه؟ گفتن بله دارم. گفتن بیارید صحیح بخاری رو جاش رو شما نشون بده. ان الله یعز و یقضا به فاطمه و یرضا رضاها، رضا فاطمه رضا الله، رضا فاطمه رضای خداست. اینجا گفتن بله. گفتن صحیح بخاری داره، چند صفحه چند باب و طرف درش. و ماتت فاطمه و هی قزبان من ابی بکر و عمر، فاطمه از دنیا رفت و ابو بکر و عمر عزبناک بود. خب اینو چی میگید؟ گفت بله تو صحیح بخاری هست. گفتم این مقدار که ریاضی رو همه قبول داریم و بلدیم، مساوی مساوی مساوی، مغضوب فاطمه مغضوب خداست، اینه مغضوب فاطمه، پس مساوی با مغضوب خدا. مغضوب خدا میتونه خلیفه بشه، مغضوب خدا میتونه پیشوای جامعه بشه. چی میگید؟ اینجا بود که رفیق ما سخت وحشت کرده بود. والله العلی العظیم جز این به ما جواب ندادن. والله العلی العظیم تو خانه خدا دارم میگم، سکوتی تلخ اون فضا رو گرفت. ما حالا هی تو ذهنمون می آوردیم اینو بگیم جواب بدم، اینو میگه اینو بگم، ببینم به کجا میرسه. بعد از سکوتی تلخ یکی از اینها سخن وا کرد، گفت والله ما اعرف هذا، به خدا ما اینا نمیفهمیم. خب مطلب به این صراحتی، وقتی به این روشنی پیغمبر فاطمه رو معرفی کرد و شما میگیم گفت ان الله یغضب من قضا فاطمه، اگه سیلی به صورتش نزدن، اگه خدا صریح تو قرآن میگفت علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب میتراشیدن، میگفتن منظور اینه. یا آقا ما توی قدیر دیدی پیغمبر نشون داد، میگه نه آقا چشمتون عینکی بوده، عینک بهتون نداده بودن، اگه این فرق نمیتونستن بکنن. حداقل حداقل قرآن با چند شکل تو جامعه پیدا میشد که اینو بعد شب یه بحث انشالله مفصل میخوام روش بحث کنم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یه رازش اینه که جوری قرآن مطرح بشه که نقشه های شوم خائنین قصد دست بردن تو قرآن پیدا نکنه. اصلا این رازه. حافظ قرآنه، مگر نه این بشر مگر نمیتونست از این شیطنت ها بکنه؟ کسی که دختر پیغمبر را با اون همه مقام که پیغمبر معرفی کرد همه نوشتن، آقا این گونه باش برخورد میکنه؟ میگه شبانه منو غسل بدید، شبانه منو کفن کنید، شبانه منو دفن کنید، من راضی نیستم، من چنین. چرا؟ وقتی کسی این گونه عمل میکنه، آیا این مردم ابا داشتن که اگر میدیدن اینجوری بشه یه چند تا شاهد درست کنن؟ آقا ما در منابع رواییمون داریم توی وسائل و شیعه جلد 7 مرحوم شیخ العاملی روایاتشو نقل میکنه، ابن عباس اومد پیش علی گفت آقا جان، دومی گفته که میخوام از دخترت خواستگاری کنم، از ام کلثوم به من میدی یا نه؟ علی فرمود من نمیدم. گفت به من گفته به علی بگو اگر نخواهد به من بدهد، یه روز تو مسجد چند تا شاهد درست میکنم، برای منبر میگم شما ها پاشین شهادت بدین علی دزدی کرده، اونا بگن ما شهادت بدیم، وقتی دو شاهدم شهادت دادن دست رو قطع میکنیم، دست علی رو قطع میکنم به جرم دزدی. اینا عبا داشتن؟ اگر لازم بشه بعضی چیزا رو رو کنیم از تاریخ که چقدر علی مظلوم بوده، چقدر علی مظلوم بوده. والله اگر جوی از مردانگی، رگی از غیرت انسانی در نهاد یک انسان آزاده تا چه برسه شیعه باشه، آرام نمیگیره مگر اینکه شب و روز برای علی داد بزنه. این مرد اینقدر مظلوم، من شاهد درست میکنم، تو دزدی کردی و دستتو قطع میکنم، منابع داره براتون رو میکنم. آقا کتاب زهیر ابن بکار اهل فهم میدونن چقدر قدیمیست، مطلبی نقل میکنه، این شب توان گفتنشو ندارم از بس فشار به من میاره، ولی یه شب کتاب میارم بخونم که با اصحاب تو سر امیرالمومنین چجوری چه میکرده، حالا بعد میخونم. نگید مگه علی شجاع نبود؟ چرا؟ علی مقامش اونقدر بالاست که برای حفظ دین خدا همون جوری که فاطمه رو میکشن میخواد صبر کنه، صبر میکنه. این مردم عبا داشتن یه علی ابن ابی طالب بتراشن؟ خدا جلو بهانه رو گرفته، خواد قرآن جوری باشه این مطلب به مردم برسه، راه رسیدن مطلب به این شکله که تحریک نشن. لذا اونا هم به هر شکلی بود این کار کردن. فاطمه زهرا پشت ده چشم با کرد، فزه و علی چه کردن؟ نمیگه من، یه فزه با علی چه کردن؟ خانم علی رو بردن مسجد، زیر بغل رو بگیریم، من رو مسجد دادم، زیر بغل فاطمه رو گرفتی، وارد مسجد شد، تا وارد مسجد شد علی رو پای منبر نگذاشتن، اولی بالا منبره، دومی پای منبر، شمشیر به دستش رو سر علی استاده. منابع رو خوشبختانه تو ذهن من دارم، ابن عتیبه دینوری متوفای 276 هجری قمری، عالم معروف سنی، کتاب الامام و سیاست جلد اول صفحه 12، چاپ تصحیح الازهر مصر و و و. حالا من روزه دارم میخونم، سند نمیخوام بگم، حالتون رو نگیرم. تا چشم زهرا افتاد علی زیر شمشیر، مگه چقدر از رحلت پیغمبر گذشته؟ ای داری، مگه توی این مسجد نبود پیغمبر میگفت یا علی انت اخی و خلیفتی و وسیلی؟ مگه توی این مسجد نبود پیغمبر میگفت انمی انتم منی به منزلت رأسی بدنی؟ مگه تو همین مسجد نبود پیغمبر میگفت اغزاکم علی اعلمکم علی اعدلکم و و و؟ چی شد تا چشم دو زهرا فرمود علی رو آزاد میکنید؟ یا نفقینا، خدا از ناقه صالح کمتر نیست. سلمان میگه من کنار علی استاده بودم، تا فاطمه فرمود نفرین کنم، دیدم مسجد داره میلرزه، چشم دل سلمان هم بازه، علی از زیر شمشیر سری بلند کرد، فرمود سلمان زهرا رو در لاک نفرین نکنه. سلمان میگه دوان دوان اومدم کنار بیبی، بیبی جون مولا فرموده که نفرین نکنه، مولا گفته چشم فز منو برگرده، بیبی رو برگرده در خونه. ولی تصور میکنم وقتی برگشت خونه حسینش رو بغل کرد زیر گلوش رو بوسید. یعنی بچه ها خود ماده نمیدونم، شاید زینه رو بغل کرده نوازش خواهشی کرد دخترم برای اسارت آماده بشود. این مردمی که من دیدم هنوز آب کفن پیغمبر خوش نشده، ببین با علی چه میکنن. ما ها باید در مقابل این مردم واسیم. زهرا جان سلام الله علیه، شما رفت عصر عاشورا یه وقت رفا کرد، شعر با چکمه رسیده طبیع عبدالله فریاد کرد اما ای کم مسلم.